اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح بخیر. آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه امروز دوشنبه ششم ماه حمل را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش ها و دیگر مطالبی که برای این برنامه تهیه کرده ایم بپردازیم، شما را به شنیدن خبرهای این ساعت دعوت میکنیم.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا. با عرض سلام مجدد، لیلا حبیب عظیمی هستم با تقدیم مشروع خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تا این ساعت. نماینده وزارت امور خارجه ایالات متحده در امور حقوق زنان و دختران افغانستان رویکرد سرکوبگرانه طالبان علیه شهروندان این کشور به ویژه زنان و دختران را عامل فقر و نیازمندی افغانستان به کمک‌های بشری خواند. رینا امیری 23 ماه مارچ با نشر پیام در اکس مسدود ماندن مکاتب دوره متوسطه و لیسه دخترانه در سال جدید تعلیمی از سوی طالبان را یک اقدام دردآور خوانده است. او نگاشته است که فرمانهای ظالمانه و تبعیض‌آمیز طالبان علیه زنان و دختران افغانستان را فقیر و وابسته به کمک‌ها نگه می‌دارد و خانواده‌های افغان را مجبور به ترک آنجا می‌کند. هیچ جایگزینی برای همه افغان‌ها در سیستم آموزشی رسمی نیست، آنچه که در بیش از 100 سال بدین سو وجود داشت. امیری از جامعه جهانی خواست که با یک صدا خواستار بازبینی فرمانهای مخرب طالبان شوند، آنچه که ظرفیت 50% جمعیت را نابود می‌کند. در همین حال جنبش روزنه آزادی افغانستان به مناسبت سال نو تعلیمی 1403 با نشر قطعنامه گفته است که آموزش دختران یکی از حیاتی ترین مسئله برای مردم افغانستان است، اما طی 3 سال گذشته این حق آنان نقض شده است. با گفته اعضای این جنبش، اگر جامعه جهانی با وضع اسفناک زنان افغانستان توجه نکند، آینده این زنان در تاریکی مطلق فرو خواهد رفت. جمعیت هلال احمر افغانستان که در کنترل طالبان قرار دارد، از بازگشت 19 کودک که 6 ماه قبل برای تداوی به آلمان اعزام شده بودند خبر داده است. جمعیت هلال احمر افغانستان 23 ماه مارچ در شبکه اکس نوشته است که آنان کودکانی بودند که استخوان‌هایشان به شدت سوخته، آسیب دیده و یا میکروبی شده بود و امکان تداوی آنها در افغانستان وجود نداشت. با گفته هلال احمر، بر اساس توافق با بنیاد خیریه دهکده صلح آلمان، سال دو بار اطفال دچار سوختگی های شدید و عفونت استخوان ها که سنشان تا 11 سال باشد برای تداوی به آلمان اعزام می شوند. ملا هبت الله آخونزاده، رهبر طالبان، در یک نوار صوتی منصوب به او گفته است که مجازات سنگسار و دره زدن بر زنان را در محضر عام عملی می کنند. رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت طالبان این نوار صوتی او را دیروز یک شنبه 5 ماه حمل در صفحه اکس یا توییتر سابق خود منتشر کرده، اما مشخص نساخته است که وی این اظهارات را چه زمانی و در کجا بیان کرده است. ملا هبت الله آخونزاده، رهبر طالبان، در این نوار صوتی خطاب به غرب می گوید: غرب خواهد گفت که این زیر پا کردن حقوق زنان است که شما او را به سنگ میزنید. فردا ما حد زنا را تطبیق میکنیم. در محضر عام زنان را با سنگ میزنیم. این همه خلاف دموکراسی شماست. او در این نوار صوتی که برخی از مقامهای حکومت طالبان آن را روز شنبه در صفحات اجتماعیشان منتشر کردند، همچنان گفته است که 20 سال در برابر غرب جنگیدند و 20 سال دیگر هم خواهند جنگید و کارشان در اینجا تمام نشده است. این در حالی است که طالبان پس از حاکمیت دوباره ایشان بر افغانستان چندین بار در محضر عام به شمول زنان برخی از افراد را که به گفته آنها جرایم مختلف را انجام دادند، بر اساس فیصله محاکمشان با دره زده شدند و در کنار آن حکم قصاص را بر برخی از متهمان قتل جاری کردند. اما این اقدامات آنها با واکنش های جهانیان امراه بوده است. اما حکومت طالبان همواره از تصامیم خود دفاع کرده و ادعا نموده است که با این کار حدود شرعی را جاری می سازد. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال می کنید. اسحاق دار، وزیر خارجه پاکستان، میگوید حکومت طالبان در افغانستان باید حملات اخیر تحریک طالبان پاکستانی را تقبیح کند. وزیر خارجه پاکستان در یک نشست مطبوعاتی در لندن ضمن دفاع از حملات هوایی نیروهای پاکستانی بر خاک افغانستان گفت: پاکستان عملیات را بر پناهگاه‌های دهشت افغانان در داخل خاک افغانستان بر اساس معلومات استخباراتی انجام داده است. دار افزود که کشورهای همسایه باید از طریق همکاری مشترک جلو دهشت افغانی را بگیرند. هفته گذشته پس از آن تنش‌ها میان افغانستان و پاکستان افزایش یافت که افراد مسلح در یک حمله خونین در ساحه میرعلی وزیرستان شمالی دو افسر بلندپایه و 5 سرباز اردوی پاکستان را کشتند. در ادامه تفصیل خبرهای جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا، رئیس جمهور اوکراین در پاسخ به ادعای رئیس جمهور روسیه مبنی بر قصد مهاجمان حمله تروریستی مسکو برای فرار به اوکراین گفت پوتین به جای مراقبت از شهروندان خود دنبال مقصر جلوه دادن دیگران است. ولودیمیر زلنسکی روز شنبه 23 ماه مارچ با نشر بیانیه در شبکه اکس گفت چیزی که جمعه شب در مسکو اتفاق افتاد کاملا واضح است و پوتین تلاش میکند تقصیر را به گردن دیگران بیاندازد. روش او همیشه یکسان است و همیشه دیگران را مقصر میداند. رئیس جمهور اوکراین افزود هزاران سرباز روس که اکنون در حال کشتن مردم اوکراین هستند میتوانستند از هر اقدام تروریستی جلوگیری کنند. مهاجمان ملبس با یونیفرم نظامی جمعه شب وارد یک سالن کنسرت در نزدیکی شهر مسکو شدند و بر تماشاگران گلوله‌باری نمودند. در این گلوله‌باری دست کم 133 تن کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. مقامات روسی گفتند که آنان 11 نفر به شمول 4 مرد مسلح را به زن این حمله مرگبار دستگیر کردند. اسرائیل بار دیگر مواضع حزب الله را در شمال لبنان هدف قرار داد. اردوی اسرائیل دیروز یک شنبه 24 ماه مارچ به وقت محل مرکز گروه مسلح حزب الله را در شمال شرق لبنان بمباران کرد که به گفته مقامات در آن 3 تن زخمی شدند. در این حملات تیاره‌های اسرائیلی قرارگاه قوای حزب الله در نزدیکی شهر بعلبک را هدف قرار دادند. بشیر هزار شاروال بعلبک در شبکه اجتماعی اکس نوشته است که این بمباران اواخر شب رخ داد، اما او نگفت که مجروحان اعضای حزب الله اند یا غیر نظامیان. تنها چند ساعت قبل از این حمله هوایی اسرائیل، گروه حزب الله اعلام کرد که 2 تیاره بدون سرنشین آنها که مملو از مواد منفجره بود، سیستم دفاع هوایی اسرائیل موسوم به گنبد آهنین را در شمال اسرائیل هدف قرار دادند. اردوی اسرائیل نیز در بیانیه اعلام کرده است که این حملات هوایی همزمان با عملیات نظامی حزب الله انجام شده است. مقامات و اردوی نایجیریا میگویند که بیش از 130 شاگرد مکتب که در اوایل ماه مارچ توسط افراد مسلح در شمال غرب آن کشور اختطاف شده بودند، دیروز یکشنبه 24 ماه مارچ صحت و سلامت از چنگ ربایندگان رها شدند. این اختطاف در شهر کوریگا در ولایت کادونا که به تاریخ 7 ماه مارچ به وقوع پیوست، یکی از بزرگترین رویدادها از این نوع در طول سالهای اخیر به شمار می رود که سبب اعتراضات گسترده از ناامنی در آن کشور شده است. معلمان و ساکنان محل قبل از این گفته بودند که حدود 280 شاگرد در این واقعه اختطاف شده است، اما مقام‌های اردوی نایجیریا دیروز یکشنبه گفتند که 137 دانشجو، 76 پسر و 61 دختر از چنگ ربایندگان مسلح رها شدند. بر اساس گزارش رسانه‌های محلی، سنین شاگردان اختطاف شده بین 8 تا 15 سال است. والی کادونا در یک اعلامیه از رهایی این تعداد ابراز خرسندی و از اردو سپاسگزاری کرد. پلیس بروکسل پایتخت بلژیم دیروز 24 ماه مارچ گفت در نتیجه گلوله‌باری‌های مرتبط با جرایم مربوط با مواد مخدر 2 تن کشته شده‌اند. سخنگوی پلیس گفت در نتیجه گلوله‌باری در شمال بروکسل 1 تن کشته شد و چند ساعت پس از آن 1 تن دیگر که با ضربه گلوله زخمی شده بود در یک شفاخانه در مرکز بروکسل جان باخت. اما مقامات در این خصوص معلومات بیشتر ارائه نکرده و نگفتند که افراد کشته شده غیر نظامیان بودند یا اعضای گروه‌های جنایت پیشه. پلیس گفته است که از ماه فوریه بدین سو حداقل 6 واقعه گلوله‌باری در بروکسل رخ داده که یکی از آن مرگبار بوده است. پلیس بروکسل افزود که در گذشته این شهر شاهد این گونه خشونت‌ها نبود، اما این وضعیت به تجارت و استعمال مواد مخدر در این شهر ربط داده شده است. پلیس گفته است که استعمال کوکین در جاده‌های بروکسل با گونه فزاینده شایع شده است. فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام اعلام کرد که حوثی‌های یمن روز شنبه 23 ماه مارچ یک نفتکش چینی را هدف قرار دادند. با گزارش سنتکام این گروه تروریستی ابتدا بامداد روز شنبه با 4 میزایل بالستیک ضد کشتی بر نفتکش چینی هوانگ پو در بحیره سرخ حمله کردند، اما میزایل‌ها با کشتی برخورد نکرد. بر اساس این گزارش‌ها حوثی‌ها دوباره در ساعت 4:25 دقیقه بعد از ظهر 5مین میزایل را به سمت نفتکش هوانگ پو شلیک کردند که این میزایل به بدنه کشتی برخورد کرد و آسیب مختصر به آن وارد شد. سنتکام در بیانیه گفته است که هیچ تلفات گزارش نشده و کشتی مسیر خود را از سر گرفت. اما با آن هم سنتکام و نیروی بحری بریتانیا اعلام کردند که آتش سوزی در کشتی رخ داده بود اما ظرف 30 دقیقه خاموش شد. سنتکام گفته است که این گروه شورشی قبل از این گفته بود که بر کشتی های متعلق به روسیه و چین حمله نمی کند. فرماندهی مرکزی ایالات متحده همچنین اعلام کرد که روز شنبه 5 تیاره بدون سرنشین متعلق به این گروه را بر فراز بحیره احمر و یک تیاره بدون سرنشین دیگر آنان را در داخل مناطق تحت کنترل حوثی ها سرنگون کردند. پایان مشروع خبرهای افغانستان و جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. اکنون شما را به شنیدن گزارش ها و مطالب دیگر این برنامه دعوت میکنیم. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، از حمله سال 1974 کشورش به قبرس دفاع کرد و گفت که اگر نیروهای ترکیه از این هم فراتر رفته و کل این کشور را تصرف میکردند، دیگر اکنون مشکل قبرس وجود نداشت. این اظهارات یونان را خشمگین کرده و باعث تنش تازه بین این دو دشمن قدیمی شده است. آنتی کاراسوا از آتن گزارشی دارد که برگردان آن را عبدالواجد عادل و توجه می رساند.
حکومت در آتن این اظهارات را تحریک آمیز خواند و آن را مورد انتقاد قرار داد. اما این امر سیاستمداران ترک را از ادامه اظهار نظرهای مشابه باز نداشته است. روز جمعه معاون رئیس جمهور ترکیه از این هم پا فراتر گذاشت و گفت که قبرس باید یک ایالت ترکیه باشد. مقامایاتن این نوع اظهارات را به انتخابات محلی آتی در ترکیه و تلاش های رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه مرتبط می دانند که برای از بین بردن آنچه نظرسنجی ها نشان می دهد به عنوان دستاوردهای روبرشت مخالف اصلی حزبش در شهر مهم استانبول تلاش می کند. دیمیتریس کریدیس وزیر مهاجرت یونان بیشتر توضیح می دهد.
Ο Ερντογάν υιοθετεί την πιο σκληρή γραμμή εν ώψη και των εκλογών.
تردید وجود ندارد که اردوغان رای دهندگان را با حرکت به سمت انتخابات دو قطبی خواهد کرد. مسلم است که اردوغان برای حمایت از نامزدهای کلیدی خود با آرای ملیگرایان تندرو متوسل می شود.
اظهارات اردوغان در ضیافت افطاری این هفته با فرماندهان ارشد نظامی بیان شد. رسانه های ترکیه با نقل از او می گویند که اگر نیروهای ترکیه به سمت جنوب پیش می رفتند دیگر شمال و جنوب وجود نداشت و قبرس کاملا مال آنان می شد. زمان اظهارات اردوغان در حال است که سازمان ملل متحد در حال بررسی راه‌های جدیدی برای آغاز مذاکرات صلح در قبرس است که 50 سال بعد بین شمال قبرس ترک و جنوب قبرس یونانی تقسیم شده است. از سال 1974 چندین تلاش ملل متحد و ایالات متحده برای اتحاد مجدد آن با شکست مواجه شد. با این حال تلاش های آتن و انقره در ماه های اخیر برای از بین بردن اختلافات طولانی مدت و کاهش تنش ها انگیزه جدیدی را به ملل متحد برای بازدید مجدد از مذاکرات صلح داده است. کانستانتینوس فلیس مدیر انستیتوت امور جهانی در آتن می گوید که هدف از سخنان اردوغان تعیین شرایط کشورش است.
The immediate message to the UN is that Turkey is a strong player controlling developments.
پیام فوری که او میخواهد به ملل متحد بفرستد این است که ترکیه یک بازیگر قوی است و تحولات را در میدان کنترل میکند و اگر قرار است مذاکرات از سر گرفته شود باید تمام تلاش ها روی آن متمرکز باشد.
ترکیه مدت هاست که از تقسیم دائمی قبرس حمایت می کند. رای حلی که ملل متحد و جامعه جهانی به این دلیل که تهاجم ترکیه به این جزیره در سال 1974 را قانونی می کند آن را رد کردند. اینکه آیا موضع سازش‌ناپذیر ترکیه آخرین تلاش‌های صلح ملل متحد را از بین می‌برد یا نه دیده خواهد شد. مقام‌های حکومتی که صدای آمریکا با آنها تماس گرفته است می‌گویند با وجود آن هم آخرین تنش با ترکیه برنامه‌های صدراعظم برای دیدار با اردوغان در گفتگوهای سطح بالا را که قرار است در ماه می برگزار شود صدمه نخواهد زد.
رادیو آشنا صدای امریکا هفت روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
سیما سمر رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که وضعیت حقوق بشر در حاکمیت طالبان بدتر شده و طالبان به تعبیر خود زنان را از حق کار و آموزش محروم نگذاشتند که به نفع کشور نیست. خانم سمر میگوید مردم افغانستان، حکومت پیشین و جامعه جهانی در کل مسئول بحران فعلی حقوق بشر در افغانستان هستند. او میگوید که این فقط تنها وظیفه زنان افغانی است تا در برابر تبعیض مبارزه کنند، بلکه هر افغان به شمول طالبان نباید در برابر زنان تبعیض قائل شوند. خانم سمر در مصاحبه با جیلانوری نخست وضعیت فعلی حقوق بشر را در افغانستان چنین توضیح داد:
شما در هیچ جای دنیا به استثنای افغانستان نمی بینین که زنایش از حق دسترسی به تعلیم تربیه محروم شده باشه. ای خودش نشان دهنده از این است که از یک حق ابتدایی انسانی و اسلامی اینا محروم است. شما در دین مبین اسلام وقتی که اولین پیامبر اسلام میایه برش میگه که اقرا به اسم ربک الذی خلق، یعنی بخوان به نام خداوند که همگی را خلق کرده. ای خودش نشان میده که چقدر اهمیت داره مسئله تعلیم و تربیه و دسترسی به تعلیم و تربیه و به حق خواندن. و این حق متاسفانه طالبا از زنای افغانستان و از دخترای افغانستان گرفته، به خاطر که خودشان تعبیر میکنه. و تعبیر خود از اینا درست نیست از نگاه شرعی، اما نشان میده که چقدر از دسترسی زنا به تعلیم تربیه اینا احراز دارن، به خاطر که تعلیم تربیه وسیله بسیار مهم توانمندسازی انسان هاست، نه تنها بر زن ها، بر تمام انسان ها.
در یکی از گزارش های اخیر که در مجله مس تحت عنوان طالبای کشور فقط بر مردان شما منتشر کردین، وضعیت حقوق بشر به خصوص در کل وضعیت حقوق زن ها را در مشخص ساختین. برای شما مسئول وضعیت بحران فعلی حقوق بشر در افغانستان کیست؟
مسئول بحران فعلی در افغانستان، ما میخوایم بگویم که یک مسئولیت جمعی است. مردم افغانستان مسئولیت داشت، حکومت افغانستان مسئولیت داشت، جامعه بین‌المللی و ملل متحد و همگی، به خاطر که همگی دخیل بودن در بازسازی یک افغانستان دموکراتیک و یک افغانستانی که در اونجا انسان‌هایش با کرامت زندگی بکنند. ولی ما با تأسف فراوان که وقتی که امرای طالبا مذاکره رو شروع کردن، مذاکره قسم پیش می رفت که می گفتن طالبا تغییر کرده و حقوق در رابطه با حقوق زنان طالبا هم هیچ وقت به وضاحت نگفتن که چی تغییرات را، ولی می گفتن که ما تغییر کردیم. اما واقعیتی است که اونو می بینیم هیچ تغییر نکردن. تمام آزادی ها و حقوق اساسی و بنیادی زنان را از اونا گرفته. حق گشت و گذار ندارن، حق کار ندارن، حق دسترسی به تعلیم تربیه و حق دسترسی به خدمات صحی لازمه قسمی که خودشان میخواین ندارن. اینا کلش مشکلات است که در آینده بر افغانستان و بر هر جامعه انسانی ایجاد میکنه.
شما با سایر مدافعین حقوق بشر و حقوق زنان در خارج یا داخل هم حتما در ارتباط هستین. به نظر شما این تلاش ها و دادهایی میتونه که در وضعیت زنان افغان تغییر وارد کنه؟
خب ما فکر میکنیم که وظیفه تنها زنای افغانستان نیست، چی در خارج چی در بیرون چی در داخل افغانستان، بلکه وظیفه هر افغان مسئول است. به خاطر از اینکه مسئله زنا ارتباط نمیگیره تنها به زنای افغانستان، این مسئله هر خانواده است. مادر خانواده را مادر افراد کم اهمیت جلوه میتین یا وضعیت پایین تر نسبت به مردا یا موقف پایین‌تر اجتماعی و انسانی نسبت به مردم بر از او قائل میشین، او خود در او خانواده شما تبعیض ترویج میکنین، منازعه ایجاد میکنین، اختلاف ایجاد میکنین. به او خاطر است که من فکر میکنم وظیفه هر افغان است به شمول طالبا، طالبا یادشان باشه که مادرایشان یک قهرمانایی که پیدا شده از خون مادرشان تغذیه کردن. این هیچ شده نمیتونه که مادر از اینا از خود از یا کده موقف پایانتر انسانی یا کرامت کمتر انسانی داشته باشه.
آیا شما فکر میکنین که وضعیت فعلی زنان افغان نوع آپارتاید جنسیتی یا تبعیض جنسیتی است؟ به نظر شما این مسئله را جامعه جهانی تا چه حد درک کرده؟
خب آپارتاید عملا تعریفش از افریقای جنوبی وقتی که در اونجا تبعیض بسیار سیستماتیک قومی بود یا به اساس نژاد بود، به اساس نژاد پرستی که در اونجا حاکم بود. اما شرایطی که در افغانستان وجود داره که به صورت سیستماتیک زنها را از تمام کارهای اجتماعی و سیاسی و فرهنگی افغانستان منع کرده و محدود میسازه، این نوع آپارتاید است ولی به اساس جنسیت. به او خاطر تلاش صورت میگیره که آپارتاید جنسی به عنوان یکی از جرایم ضد بشری در کنونسیون جرایم ضد بشری علاوه شود. امیدوار هستم که جامعه جهانی آهسته آهسته به این مسئله قناعت پیدا بکنن و شامل بسازن ایره.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
در حالی که سال نو تعلیمی در افغانستان بدون حضور دختران در مکاتب متوسطه و لیسه آغاز شد، مکتب مهاجرین افغان در تاجیکستان که چندی پیش به خاطر مشکلات مالی مسدود شده بود، فعالیت‌های خود را دوباره از سر گرفت. نورانگیز رستمزاده گزارشگر تلویزیون آشنا در تاجیکستان به این مکتب رفته و از برنامه‌های نو این مکتب گزارش فرستاده است که با هم شنویم.
دانش آموزان و استادان لوازم مکتب خود را به ساختمان سفارت افغانستان در دوشنبه انتقال دادند. اتاقهای قبلی دیپلمات ها اکنون به صنف های درسی تبدیل شده است. استادان این یگانه مکتب افغان ها اکنون رضا کرانه درس می دهند.
معلمین ما معلمین بسیار دلسوزی هستند. کسایی هستند که همشان افغان هستند، همشان دلشان به فرزند خودشان، فرزند مهاجر، فرزند خود میدانند. چون ما که میگیم ما از افغانستان هستیم، وقتی که مهاجر هست هر گوشه و کنار افغانستان که می سر دو دیده ما جای دارند. ما خدمت خود را یگانه میتونیم برشان تدریس کنیم، مبلغ هم باشه برشان تدریس میکنیم، باشه نباشه فرق نمیکنه. برای ما مهمی است که اولاد وطن ما بی سواد نمانند.
مدیر مکتب سومانیان مکتب افغانهای مهاجر در تاجیکستان افزود که برنامه های درسی این مکتب تغییر نیافته است و شاگردان اکنون همه روزه در درس ها فعالانه شرکت میکنند.
حال حاضر در مکتب سومانیان 280 نفر طالب علم تحصیل میکنند و همزمان 3 مربیان کارو فعالیت دارند که همه آنها پناهجویان افغان مقیم تاجیکستانند.
زیاد شدن تعداد دانش آموزان از حساب تاجیکستانیان کمک میکند که تاجیکستانیان هم خط فارسی، خط نیاگان آموزند و هم برای فعالیت مکتب از جهت مالی کمک رساند.
اینجا هم بهتر از نظر با اوجا فرق نداره ایگون و در اینجا ما درس ما نرمال ادامه میتیم مثل مکتب سابقه ما. میخواییم که بعد از تمام کردن در دانشگاه طبی تاجیکستان داخل شویم.
بصیره باشنده اصلی شهر مزار شریف است و در 3 سال اخیر در مکتب سومانیان درس خواننده است. 3 ساله که دختران همسین او در افغانستان زیر حکومت طالبان از رفتن به مکتب محروم بودند.
سطح درس هایی که ما در افغانستان میخوندیم همین تاجیکستان هم همش یکی است. بعد یکان درس های لغایی اگر بکنیم زبان او را اینجا زبان های انگلیسی، روسی، تاجیکی زمان را میخونیم.
مسئولین این مکتب میگویند که با پیدا شدن امکانیت مالی در نقشه دارند که کمبودی های مکتب را پوره کنند. برای مثال برای شاگردان صنف های ابتدایی غذا آماده کنند، زیرا پناهجویان از شهر دوشنبه بیرون بسر میبرند. و همه روزه در آوردن غذا با خود مشکل دارند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
توجه کنید به درامه در مورد بیماری فلج اطفال یا پولیو که همکار ما در کابل آن را تهیه کرده است.
شنوندوی عزیز، درامه ما سلام بر شما. در بیشتر موارد اطفال با واکسین نمودن حساسیت نشان می دهد و یا هم تب شدید و گریه می کند. این که چرا و چه کارهایی را باید در این مورد انجام دهیم، بیایید در درامه بشنویم.
سارا، طفل همسایه خود زیاد گریه میکنه. یکی کدام گفت شده سرش چطور؟ از دست گریه زارا ترق شد.
امروز به کلینیک آورده بودش، اونجا بهش واکسین پولیو را داد. فکر میکنم تاثیر واکسین خواد باشه که قگیریه داره.
خیصهیز، حتما واکسین در وجودش معافیت ایجاد میکنه، از او خاطر نارامی میکنه.
بله، همه قسم است. اکثر خانواده نمیفهمن که بعد از واکسین طفل چرا نارامی میکنه و یا هم تاو میکنه.
باش که با شیرخان یک زنگ بزنم که دوایش داده یا نه. تو باش که نامش پیدا کنم. شیرخان، اینه، پیدایش کردم. خدا کنه که موبایلش خاموش نباشه. تو سعی کن، چه قنارام است بیچاره.
بله، سلام علیکم
شیرخان. علیکم السلام شیرخان، خوب هستی؟ دخترک زیاد گریه میکنه، صدایش آن تا خانه ما میه، خیرت است؟
خیرت از مرای خان. امروز کلینیک برده بودش، اونجا بهش واکسین داده، بعد از امو همی قسم نارام شده و تبام داره.
خو، این خو بسیار کار نیک است که واکسین پولیو را برش تطبیق کردین. قابل تشویش نیست شیر خان بیادر، خوب میشه انشالله. مگم در کلینیک خو حتما دوام برش داده، دوا را برش دادین؟
نه والا، تا نوز خو برش نداده، گفتیم کم آرام شوه که برش دوا بتیم.
بی بی بیادر، با خانم بیادر بگو که عاجل برش دوا بته. امی که دوا را خورد انشالله رام میشه. هر دیگه دوایش بتین.
زنده باشید مرای خان. امیال برش میگم که دوایش بته. فعلا شب بخیر بیادر.
شب شما هم بخیر. خدا حافظ. دوایش نداده بود. برش گفتم امی دوایش بته انشالله رام خواهد شد.
ها، حتما آرام میشه. دوا به می خاطر است.
راستی سارا، صبح یک دفعه پیشش برو و به خانمش درباره ایجاد معافیت و فواید واکسین پولیو یک کمی معلومات بده. بیچاره زیاد به تشویش است.
صحیح زد، من میرم. لیمه خوار، میمان ناخواسته را قبول داری؟
اوه سارا خوار، خوش آمدی، مانده نباشی.
زنده باشی لیمه جان، چای نمیخورم، میرم که کلینیک سرم ناوقت نشه. ما درباره دخترکت به خاطر یک مشوره پیشت آمدیم.
وی خور جان، شو خود تا ناوقت هیچ قو نکدیم. با شوارت که زنگ زد و گفت که دوای شبتین، که تمو دوا از آسمان به زمین شد.
بی بی خور جان، واکسین پولیو که با اشتکا تدبیق شوه، اکثر اشتکا تب شدید یا نارامی پیدا میکنه که گپ قابل تشویش نیست. به خاطر وقت واکسین داخل بدن اطفال میشه، فعالیت خود شروع میکنه، یعنی وجود طفل به یه آماده می سازه که امرای امراض مقابله کنه.
خو، یعنی ای تا و نارامیش قابل تشویش نیست؟
نه لیمه جان، تا یک وقت امو جای واکسین کم سوزش می داشته باشه و یا هم تب پیدا می کنه، به خاطر که واکسین در وجود اطفال دیوال محافظتی خود مستحکم می سازه تا مرض پولیو و فلج سر وجود طفل حمله نکنه. و گپ دیگه ای که اگه کدام مشتک تب پیدا کنه، با مشوره دکتر به بسیار دوای کم خوب میشه.
خو خیلی چقدر خوب معلومات دادی سارا جان. ما فکر کردم که خدا نخواسته چیز شد سرش که یک نارامی میکنه.
گپم گوش کن، یگان اطفال ممکن پس از واکسین تب پیدا کنه که به هیچ وجه قابل تشویش نیست. در حقیقت همین نارامی و تب ثابت میسازه که سیستم معافیت وجود طفلتان در برابر واکسین عکس العمل نشان داده، یعنی وجود طفلتان قوی کرده و ویروس پولیو نمیتونه سرش حمله کنه.
خو خیلی خو بسیار گپ خوب است سارا جان.
مگه خدای نخواسته دخترکت باسته پیدا کرد، پیش اشتکت باش تا مطمئن باشه. لباس مناسب راحت برش بپوشان تا آزاد حرکت کنه. از شیر خودت برش بده و در فضای آزاد بانش.
خو چقدر خوب. و همچنان اگه نفس تنگی پیدا کرد عاجل به مرکز سی برسانش تا به موقع و خوب تداوی شود.
تشکر سارا جان از معلوماتای خوبت. زنده باشی.
از شنیدن درامی امروزی جهان سپاس. برای گریه و یا همتب شدید اطفالتان در موقع واکسین نگران نباشید. این به این مانا است که وجود طفلتان در مقابل مرض پولیو معافیت نشان داده است. تا درامی بعدی، خداوند یارو یاورتان.
برنامه های امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا با پایان می رسد. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی از همین موج آغاز می شود که